اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلاس همی ایستم با اخبار ای ساعت. یک طیاره باربری نظامی ایالات متحده روز چهارشنبه در شهر ساوانای ایالت جورجیا سقوط کرد که تایان حداقل دو نفر کشته شد. نیروی هوایی امریکا می گوید طیاره C-130 مربوط به گارد ملی هوایی پورتوریکو در حالی که 5 سرنشین داشت در جریان یک عملیات تمرینی سقوط کرده است. هنوز از سرنوشت 3 سرنشین دیگر که سربازان گارد ملی هوایی پورتوریکو بودند خبری در دست نیست. یک شفاخانه در ساحات شمال غربی سوریه که تحت کنترل مخالفین است در یک حمله هوایی ویران شد. انجمن خیریه سازمان‌های مراقبت‌های سی و امدادی که از شفاخانه‌ها و دکتران در قلمرو تحت کنترل مخالفین حکومت سوریه حمایت می‌کند می‌گوید شفاخانه‌ای که در روستای کفرزیتا موقعیت داشت روز چهارشنبه 4 بار هدف بمباردمان هوایی قرار گرفت. این انجمن میگوید این شفاخانه در ولایت حما ماهانه برای 5000 مریض خدمات ارائه میکرد. دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید شفاخانه آسیب زیاد دیده و دیگر قادر به ارائه خدمات برای مریضان نمی باشد. این نهاد گفت که روشن نیست که روسان را هدف قرار دادند و یا حکومت سوریه. از شمار تلفات به جز یک کارمند شفاخانه کدام گزارش در دست نیست. در حالی که کمتر از 2 ماه به انتخابات عمومی در ترکیه باقی است، حکومت آن کشور میلیاردها دلار را برای مصرف در انتخابات تخصیص دادند که بی سابقه است. در واکنش به اعلام بسته مصرفی 5.9 میلیارد دلار برای انتخابات از جانب بنعلی یلدرم صدر اعظم ترکیه، ارزش لیره پول رایج آن کشور 2% در برابر ارزهای عمده جهانی پایین آمد و اداره درجه بندی S&P درجه اعتباری ترکیه را کاهش داد. S&P گفت ضعیف بودن لیره ترکیه نه تنها باعث تحریک بحران اقتصادی می شود بلکه خطرات مرتبط به قرضه های بسیار بزرگ خارجی ترکیه را بیشتر خواهد ساخت. تحلیلگران می گویند اردوغان برای اینکه برنده شدن خود را تضمین کند این بودجه مصرفی را برای انتخابات ترتیب دیده است. ادامه اخبار. گروه داعش در حمله روز چهارشنبه به مقر کمیسیون مرکزی انتخابات لیبیا در شهر ترابلس 14 نفر را کشته و شماره دیگر را مجروح کرد. مقام‌های لیبیا می‌گویند 2 انتحاری قادر شدند به این عمارت که در مرکز شهر ترابلس موقعیت دارد داخل شده و شروع به گلوله‌باری به جانب مردم کردند و بعد از ختم مهماتشان تعمیر را حریق ساخته و خود را منفجر کردند. خالد عمر سخنگوی کمیسیون که همراه عده موفق به فرار از محل عمله شده بود میگوید به چشم خودش 2 بمبگذار انتحاری را دیده است که با فریاد الله اکبر خود را منفجر کردند. 4 مامور امنیتی و 3 تن از کارمندان کمیسیون جزء کشته شده ها هستند. داعش با نشریه اعلامیه از طریق نشریه اعماق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. قرار است با حمایت سازمان ملل متحد و با هدف وحدت دوباره لیبیا تا پایان سال جاری انتخابات در آن کشور برگزار شود. هنوز تاریخ قطعی برگزاری انتخابات اعلام نشده است، اما کمیسیون میگوید تا کنون بیش از 1 میلیون رای دهنده را ثبت نام کرده است. تیم فوتبال روم ایتالیا روز چهارشنبه در 2 دیدار نیمه نهایی در برابر لیورپول به پیروزی 2-4 دست یافت، اما نتوانست راهی دور نهایی قهرمانان اروپا شود. در دیدار نخست میان این 2 تیم، لیورپول انگلستان روم ایتالیا را در خانه خود 2-5 شکست داده بود و رومی ها برای صعود به دور نهایی این بار باید تیم لیگ برتر انگلستان را 3-0 شکست می دادن. اگر به پیشینه راهیابی تیم‌های لیورپول و ریال مادرید به دور نهایی جام قهرمانان اروپا نظر انداخته شود، ریالی‌ها بیش از 10 بار جام را به مادرید بردند. تیم لیورپول در سال‌های 1977، 1978، 1981، 1984 و 2005 جام نقره‌ای رنگ قهرمانان اروپا را به انگلستان بردند. رقابت نهایی قهرمانان اروپا در کشور سومی با تاریخ 26 ماه می در کیف برگزار خواهد شد. و در حدود 3800 اثر باستانی به شمول لوح‌های سنگی دوره سمرها که قدمت آن به 2100 سال قبل از میلاد می‌رسد و به صورت غیر قانونی از عراق خارج شده بود به مقام‌های عراقی تسلیم داده شد. این آثار برای فروش در فروشگاهی زنجیره‌ای هابیلابی امریکا خریداری شده بود که توسط مقام‌های امریکایی ضبط و در واشنگتن به فرید یاسین سفیر عراق در امریکا سپرده شد. تامس هومن رئیس اداره مهاجرت و گمرکات ایالات متحده گفت تلاش میکنند از چور و چپاول آثار باستانی جلوگیری کرده و مجرمین را به پنجه قانون بسپرند. خدمت اکثر این آثار به شمول لوح‌های سنگی حکاکی شده به دوره میسوپوتامیا میرسد که اولین دوره اصلی در کرانه دریاهای دجله و فرات بود. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، سلام، صبح شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی با آرزوی صلح پایدار و امنیت سرتاسری برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان تقدیمتان می دارم. مسئولین زراعت بلخ می گویند به هزینه 32 میلیون افغانی کار ساخت یک کانال آب زراعتی را که بیشتر از 10,000 جریب زمین را تحت آبیاری قرار می دهد در آن ولایت آغاز می کنند. مسئولین زراعت بلخ می گویند نزدیک به 5,000 دهاقین در آن ولایت از مزایای آب این کانال بهره‌مند خواهند شد. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
کانال آب زراعتی که قرار است تا ختم سال جاری در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ ساخته شود، 10,675 جریب زمین زراعتی در شرق شهر مزار شریف را تحت آبیاری قرار می دهد. ذبیح‌الله زوبین معاون ریاست زراعت مالداری و آبیاری ولایت بلخ گفت هم اکنون بالاتر از 50% زمین های زراعتی این ولایت با مشکل کمبود آب زراعتی مواجه هستند و با ساخت این کانال آب زراعتی 4900 دهاقین در بلخ از مزایای آن بهره مند خواهند شد.
پروژه باسازی کانال آبیاری قریه گوریمار ولسوالی نهرشاهی است که به حمایت برنامه اولویت ملی دوم مقام محترم وزارت زراعت آبیاری و مالداری امروز رسما افتتاح میشه با هزینه 32 میلیون افغانی و با طول 6.5 کیلومتر و با عرض 1.5 متر و با عمق چیز کم 2 متر و با مستفیدین 4900 دهقان به بهره برداری سپرده خواهد شد.
عبدالمحمد یکی از دهاقین در ولایت بلخ میگوید که بیشتر دهاقین از محصولات و فراورده های زراعتیشان معیشت زندگیشان را تامین نمیتوانند.
ما شما همیشه میگن که افغانستان کشور زراعتی هستن، اما متاسفانه که ما با کمبود زراعت و با کمبود کشتکار خود بسیار مواجه شدیم. قریه گوریمار با مقدار 10,175 جریب زمین دارن، اما بعضی دهاقین خود خوراکی خود را زمین خود گرفته نمیتونن.
محمد حفیظ یکی دیگر از دهاقین در بلخ است. او میگوید که بیشترین دهاقین به دلیل کمبود آب زراعتی مجبورن شغل دهقانیشان را ترک کنند.
مشکل داده چه داده من گوی علا چه داده چه لجای و بمانگ تا رازی دیر جیگه ده مخید سعی و بمانگ تا نرازی و با پا دیر پا سخته جیران که دی چه خلق دیر عذاب ده دهقانان مشکل ده دهقانان تا دی منگا نووز که خدای کهی چه داوی علا جوڑه سی شاید چه دی منگا ویاله یوس انداز پیدا که چه او با جیران وکی.
مسئولین برنامه اولویت ملی دوم وزارت زراعت افغانستان میگویند که با ساخت این کانال 4900 دهقان از آب این کانال بهره خواهند برد و از زایش شدن 30% آب زراعتی در این ولایت جلوگیری می شود. نور احمد سریک مسئول برنامه حمایت ملی وزارت زراعت افغانستان گفت این کانال آب زراعتی در بلخ به طول 6269 متر و با هزینه 31 میلیون افغانی تا ختم امسال تکمیل خواهد شد.
به اساس تجربه ما و کانال هایی که پیش ساخته شده تجربه نشان داده که 20 الی 30% 30% امیزایات ها با کاهش میتن. این پروژه به طول 6.3 کیلومتر است که در مجموع تقریبا 10,675 ریب زمین تخت پوشش میگیره که علاوه از این زمین های جدیده که 20% زمین جدید تخت پوشش خود میگیره و به خزینه 31 میلیون افغانی ایمار و بازسازی میشود.
مسئولین برنامه اولویت ملی دوم وزارت زراعت افغانستان میگویند که قرار است 300 میلیون افغانی را تا ختم امسال برای ساخت و ساز 15 کانال آب زراعتی به خاطر رشد زراعت در ولایت های شمال افغانستان به مصرف برسانند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیته ولایتی شورای عالی صلح در ننگرهار میگوید که با آن مخالفان مسلح که بر روند صلح پیوسته‌اند زمینه کاری وجود ندارد که یکی از چالش های صد راهشان شمرده می شود. شورای عالی صلح در این حال از مخالفان مسلح می خواهد که با پیوستنشان به پروسه صلح به فعالیت های سیاسی روی آورند.
حاجی محمد نذیر رئیس کمیته ولایتی شورای عالی صلح در ننگرهار به صدای امریکا گفت که از ایجاد این کمیته تا کنون به شمول 10 جنگجوی داعش حدود 1000 طالب مسلح با روند صلح پیوستند. اما رئیس کمیته ولایتی شورای عالی صلح نگران زمینه کاری برای آن مخالفان است که به تازگی با پروسه صلح یکجا شدند. به گفته حاجی نذیر در گذشته برنامه‌هایی برای اشتغال زایی این افراد وجود داشت، اما اکنون چنین زمینه وجود ندارد.
دا کار خبره تا تا وکړه چې یو کال دوا منګه د پروژه د هغه د فایده امی وزارت د لارې نه
ما چند سال از سوی وزارت فواید عامه یک پروژه داشتیم و طالبان مسلح پیوسته با روند صلح در آن مصروف کار می بودند. در چوکات اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین پروژه داشتیم، در آن حرفه می آموختند، در ساحاتی که پروژه داشتیم کار می کردند و این پروژه ها را به سلیقه خود همین افراد انتخاب کرده بودند. ما به اینها خیلی سعی و تلاش ورزیدیم.
در همین حال افرادی که دست از مخالفت مسلحانه برداشته و به زندگی عادی روی آوردند از نبود کار شاکی بوده و به بی‌برنامگی دولت در این خصوص انتقاد دارند. قاری فریدون حنفی که چندین سال در برابر نظام افغانستان در بیش از 5 ولایت جنگیده و سال قبل با دولت یکجا شده است گفت طالبان بیشتر توسط قاچاقبران و مواد مخدر تمویل می شوند. اما آقای حنفی از نبود اشتغال برای کسانی که به پروسه صلح میپیوندند انتقاد کرد.
چیزی یا میگه که ما زمینه کار برابر کردیم، چیزی یک ذره مشکلاتی هست. از این خاطر که یا شش ماه معاش بتن دیگه وا بیچاره چی کنه؟ باید بر ازوا ایتو یک زمینه سازی کار شوه که وا مصرف کار شوه، دوباره به یک کدام کاری که است نه برگرده وا احساس هم نکنن که او جما خوب بودم ایج چطور زندگی ما شد.
این که شورای عالی صلح برای افراد پیوسته با روند صلح چه زمینه کاری مهیا می‌سازد، محمد داوود شهیدزوی رئیس هیئت اعزامی شورای عالی صلح به ولایت شرقی میگوید
مونږ نه غواړو چې مسلمان مخالفین ته چرای پلاس کی ورکو، مونږ نه غواړو چې مسلمان مخالفین ته کولنګ،
ما نمیخوایم به مخالفان مسلح دولت بیل و بیلچه بدهیم، ما نمیخوایم که دیگر ابزارهای کاری به آنان بدهیم، بلکه میخوایم مخالفان مسلح به میدان سیاست سرازیر شوند و در میدان سیاست به آنها زمین سازی میکنیم.
شورای عالی صلح افغانستان گفته است که میکوشد تا طالبان مسلح در انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اشراک کنند، به انتخابات ریاست جمهوری نیز آمادگی بگیرند و پس از پیوستن با روند صلح شامل نظام سیاسی افغانستان شوند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقامات اروزگان نظریات متفاوتی در مورد عملیات نصرت و پاکسازی آن ولایت از وجود نیروهای مخالف مسلح را ارائه می‌دارند. والی اروزگان آن را موفق می داند، اما یک نماینده آن ولایت در ولسی جرگه می گوید شماری از ولسوالی ها به شمول راه های مواصلاتی و سیستم مخابرات هنوز هم به دست طالبان قرار دارد. توجه شما را به مصاحبه های تلویزیون و رادیو آشنای صدا امریکا با عبدالواحد پتان، معاون والی و عبیدالله بارکزی، وکیل منتخب مردم اروزگان در ولسی جرگه جلب می داریم. مقامات امنیتی اروزگان میگویند در بعضی اولسوالی های آن ولایت در جریان عملیات تحت نام نصرت 250 مخالف مسلح کشته و زخمی شده است. این عملیات از 25 روز بدین سو در اروزگان خاص، مرکز ترینکوت و اولسوالی چوری ادامه دارد و در بین کشته شدگان قماندانان شناخته شده طالبان هم شامل است. عبدالواحد پتان، معاون والی اروزگان، به تلویزیون آشنا این عملیات را موفقانه خواند.
عملیات د کومه د دکتر اشاره ترینکوت د 20 کیلومتری و 15 الی 20 کیلومتری جریان دارند و موافقت های خیلی بدی داد به دست آمدند. در این زمان د ولسوالی خاص اروزگان، د ولسوالی های دیگه که چوراس و ولسوالی چنارتوس و در این زمان ولسوالی گیزاب و دیراوت جریان دارند و موافقت های بدی به دست آوردیم که در طول عملیات که در 25 روز از عملیات گذشتند و تقریبا از 240 یا 250 نفر مخالفین مسلح از پادر آورد باشند. مخالفین مسلح عمدتا طالبان است، طالبانی که به صلح گردن نمی دهند و می خواهند که از رای مبارزه مسلحانه در مقابل مردم ایستاد شوند.
دفتر والی اروزگان میگوید که در این عملیات نیروهای آمریکایی در حملات هوایی به نیروهای افغان کمک کردند. آقای عبیدالله بارکزی، نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه، میگوید که از 17 ماه بدین سو راه‌های مواصلاتی 6 ولسوالی مسدود بوده، تیاره‌های شرکت‌های خصوصی در مرکز ترینکوت نشست نمی‌توانند و سیستم مخابرات هنوز هم در دست طالبان است.
نمی‌دانیم که مقامات اروزگان امی نوید و امی چراغ سبز از کجا به مردم خود و به مردم افغانستان و به دنیا تقدیم میکنه. تا به امیل حال که ما خبر داریم امی 6 ولسوالی راهای مواصلاتی عبدم ما میشه کاملا مسدود است بروی ترافیک، بروی مردم، بروی اشخاصی که مربوط به دولت میباشه عبدم همیشه. و آن در خود مرکز ترینکوت امی تیارای خصوصی، شرکتای خصوصی نشست کرده نمیتانه و سیستم مخابراتی کاملا ابتکارشی به دست طالبان است. امی کل اینترنت بند است و سیستم مخابراتی بند است. در پروسی سبتنامی رای دهیم بسیار اتو قواک و ضعیف و ایستا ایستا پیش میره و در کل ولایت اتا در ولسوالی ها که ما خبر داریم امی قدمی تر پیش رویم نشده.
و همین مقامات میگن که عملیات نصرت هنوزم دوام داره. به نظر شما اگر این عملیات نصرت در آوردن صلح و امنیت موفقیت آمیز باشه، در سایر ولایت تطبیق از این چی نتایجی را به بار خواهد آورد؟
ما فقط همین قدر میگویم که در مدت همین 6 سال جنگی که شدت گرفته، در مدت همین 6 سال در ولایت هلمند و اروزگان هیچ از طرفی دولت یک متر هم پیشروی نشده و این عملیات به هر نامی که باشه به نام شما کار نداریم. ما امو کار به کار داریم که برای مردم یک سهولت به بار داشته باشه.
آقای بارکزی در حالی که از مسدود بودن مکاتب برای کودکان ذکر می کند، از حکومت افغانستان می خواهد تا در زمینه آوردن صلح و امنیت در منطقه تصمیم قاطع اتخاذ کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. ملل متحد در روز جهانی آزادی مطبوعات به افغانستان برای پیشرفتش در جهت داشتن رسانه‌های آزاد و مستقل که یکی از دستاوردهای قابل توجه کشور شناخته می شود تبریک گفت. اما در ادامه این بیانیه آمده است که آزادی بیان در افغانستان با پرداخت هزینه گزاف به دست آمده است. این در حالی است که 10 خبرنگار به تاریخ 30 ماه اپریل جانهایشان را در حملات برنامه ریزی شده از دست دادند. ملل متحد اضافه کرد که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران است و این سازمان بر تعهد خود برای محافظت از خبرنگاران و مبارزه بر علیه معافیت تأکید می کند. در رابطه به اهمیت آزادی رسانه ها در شرایطی که مسئولیت خبرنگاران به چالش عمده تبدیل شده است، سحر عظیمی مصاحبه با مجیب خلوتگر رئیس دفتر حمایت از رسانه های آزاد یا نی انجام داده که توجهتان را به آن جلب می داریم.
به باور ما آزادی بیان هرچند به صورت بسیار ملموس و پیمایشی نمیتونه این دردهایی که مردم داره را التیام ببخشه، نمیتونه نبود مسئولیت و امنیت به مردم چاره و علاج بکنه، اما آنچه که خیلی مهم است در این راستایی است که مردم حداقل از این دردهایشان میشه به صورت بسیار واضح و عمدانی شکایت بکنند. مردم میتونن حداقل آنچه فکر میکنن با عنوان کسایی که درد میکشند را به گوش مقامات برسند. قطعا مزیت آزادی بیان در این راستایی است که حداقل صدا شنیده میشه، وضعیت مردم افغانستان دیده میشه و در موردش نهادهای بین‌المللی که مسئولیت دارن میتونن تصمیم.
در سال گذشته طوری که یونما گزارش داده گفته در طول سال 2017 14 خبرنگار کشته شدند، اما این آمار در 4 ماه اول سال جاری در سال 2018 به تقریبا 11 خبرنگار رسیده. مسئولیت خبرنگاران در سال جاری تا چی اندازه نگران کننده شما ارزیابی میکنه؟
بله، امسال ما 11 خبرنگار و فیلمبردار و عکاس را داخل در جریان در روز گذشته از دست دادیم و جای تاسف است. من فکر میکنم با توجه به گفته هایی که وجود داره مبنی بر این که طالبان در عملیات خندقشان رسانه ها را نیز با عنوان یک هدفشان تعریف کردند، با توجه به این موارد من فکر میکنم سال روان سال خوبتری از سال گذشته نخواهد بود، کما این که شاید ما شاهد حوادث بدتری هم باشیم، اما با توجه به تعهداتی که پس از حادثه پریروز حکومت افغانستان داد چی دفاتر پالیسی سازش در امور امنیتی مثل شورای امنیت ملی، چی نهادهای اجرایی امنیتی مثل وزارت داخله و ریاست امنیت ملی، امیدوار هستم که در این نهادها و این تعهداتی که دادن این عملی بکنن، و الا اگر حکومت افغانستان مانند گذشته به تعهداتش عمل نکنه ما متاسفانه شاید خونین بارترین سال برای ما سال 2018 میلادی باشه.
سازمان گزارشگران بدون مرز تقریبا چند ماه گذشته اعلام کرد که افغانستان از رده 120 به جایگاه 118 قرار گرفته و پیشرفت هایی در بخش کثرت‌گرایی، چارچوب های حقوقی و قانونی، زیرساخت ها و استقلال رسانه ها داشته. با توجه به حادثات همین چند وقت اخیر، کشته شدن خبرنگار بی بی سی در قندهار و کشته شدن خبرنگارای دیگر در مرکز کشور، فکر میکنین جایگاه افغانستان از منظر خبرنگاری و همچنین آزادی رسانه ها و مسئولیت رسانه ها در چی مرحله قرار گرفته؟
با باور ما گزارشگران بدون مرز نگاهی که به وضعیت رسانه ها در افغانستان دارن یک نگاه کاملا رو کاغذی است. یعنی شما میگین چارچوب های حقوقی جور شده، چارچوب های زیر ساخت های برای آتی امنیت خبرنگاران جور شده، در حالی که این چارچوب های حقوقی زیر ساخت ها بر وضعیت فعلی افغانستان و رسانه های افغانستان تاثیر بسزایی ندارد. هرچند بر ما به عنوان یک خبرنگار یک خبر خوشی بود که ما دو پله صعود کرده بودیم و ما از جایگاه 120 در سال 2016 یا 17 و جایگاه 118 در سال 2018 بودیم، اما واقعیت همه است که اگر شما وضعیت اصلی خبرنگاران را ببینین ما بسیار بعید نمیدانم که بدترین جای و عمود تحترین جایگاه برای وضعیت خبرنگاران افغانستان در رده بندی ها باشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. آلودگی هوا میلیون ها نفر را در اطراف جهان هم مساله از بین می برد. طوری که از هر 10 تن 9 تن آن سطح بلند هوای آلوده کننده را استنشاق می کنند. این نتیجه یک گزارش سازمان صحی جهان است که روی تحقیق در مورد آلودگی و ارقام به دست آمده از 4300 شهر در 108 کشور جهان تهیه شده است. نتیجه گیری عمومی این گزارش این است که نادارترین مردم کسانی هستند که بیشترین صدمه را از آلودگی هوا می بینند. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بدبیار منگنتون مادر 3 فرزند جوان است و در مرکز شهر اولان باتور پایتخت مغولستان زندگی می کند.
صبح وقت پنجره را می گوشاید، شما تنها بوی تیل سوخته را احساس می کنید که در آن اکسیژن وجود ندارد و ما از آن تنفس می کنیم.
سازمان صحی جهان تخمین می کند که 7 میلیون از مردم همه ساله در اثر آلودگی هوا در جهان می میرند. ماریا نیرا رئیس صحت عامه در سازمان صحی جهان است.
ما می دانیم که 4.2 میلیون مورد مرگ ها در اثر برخورد با آلودگی هوای محل زیست به وقوع می پیوندد. از این رو این مربوط به این است که به سطح شهرها ما چی می کنیم. 3.8 میلیون از قضایای مرگ و میر مربوط به این است که تا هنوز نیز بسیاری از مردمان متکی به مواد سوختی هستند که جهت پخت و پز، گرم کردن و یا هم روشنی به کار گرفته و محل زیست را در سطح محلی خیلی آلوده می سازد.
ذرات کوچک از مواد آلوده کننده هوا مانند سلفید، نایتریت ها و کاربن سیاه می تواند در ششها و سیستم اوعیه به قلب نفوذ کند و سبب بروز امراض از قبیل سکته مغزی، حمله قلبی و سایر امراض قلب، سرطان شش و امراض تنفسی مانند سینه و بغل گردد. بسیاری از 90% تلفات انسانی در کشورهای رخ می‌دهد که سطح عایداتشان پایین یا اینکه متوسط باشد و بیشتر در کشورهای آسیایی و آفریقایی موقعیت دارند. این حقیقتی است که ارقام جمع‌آوری شده سازمان صحی جهان آن را تحت شعاع قرار می دهد. این مطلب را ویلیام آویس از پانتون بریتانوی برمنگهم اظهار داشت.
وقت بحث از آلودگی هوا می باشد، مهم است از برخی تأثیرات خاص آن تذکر دهیم. به طور مثال، افراد خیلی جوان، سالمندان و مردمی که حالت مریضی تنفسی و قلبی دارند و آنانی که در نزدیکی منبع آلودگی زندگی می کنند مانند جاده‌های مزدحم و فابریکه‌ها و آنانی که در مشاغل مصروفند که مزد کمتر دارد و آنهایی که مقررات آلودگی در آن مراعات نمی شود باید در مورد آن حرف زده شود.
اویس و همکارانش در پانتون همراه با همکاران افریقاییشان روی وسط ساحه شهری در ادیس ابابا، کمپالا و نیروبی و تأثیرات آنها بالای کیفیت هوا تحقیق می کنند. تا سال 2050 توقع می رود که 2/3 قسمت از جمعیت جهان در شهرها مسکن گزین شوند. اویس می گوید
افزایش زندگی شهری یا شهرنشینی در کشورهای صورت خواهد گرفت که عایدات کم یا متوسط دارند. توقع می رود که در اطراف شهرها گسترش خانه های بی‌نقشه رخ دهد. این بخش از شهرهای پلانگذاری دقیق نشده از این سبب به مراکز فقر، عدم مساوات و تخریب محیط زیست مبدل می شوند و در نتیجه هوا خیلی زیاد آلوده می شود.
سازمان صحی جهان می گوید که در مورد بعضی از شهرها پیشرفت حاصل شده است و در آنجا ارقام برای بار اول به ارتباط به پالیسی هایی که مفید واقع گردیده است به دست آمده است. از میان آنها یکی هم محدودیت بر اراده‌جات دیزلی است که تا سال 2025 در ایالت نیو مکسیکو در ایالات متحده عملی خواهد شد. در مغولستان حکومت از سیستم فیلترها برای صاف کردن هوا در مکاتب استفاده می کند. منتقدین می گویند که این اقدام تنها در برابر عوارض معزله صورت می گیرد و کار کمتر در مورد منبع آلودگی انجام می شود.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم.
آمریکا.